بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با کذب هزلی بود که در مقام شوخی و مزاح گاهی انسان دروغ میگوید. این دروغ و کذب در مقام شوخی آیا جایز است یا جایز نیست؟ مباحثی مطرح شد که نظر ما بر این بود که در مقام مزاح و شوخی اگر قرائن حالیه و مقالیه‌ای که داله بر این هست که مقام مزاح و شوخی است و بیان اخبار و واقعیت نیست، اینجا اشکالی نداره، و اما اگر بدون قرائن، هیچ قرائن حالیه و مقالیهی وجود نداره، در اینجا اگر کسی بگه من قصدم مزاح بوده و خبر کذبی رو بیان بکنه، به نظر ما کذب است و حرام است. برای این مدعا دلائلی هم اقامه کردیم. قول مقابل این است که نه، این مزاح اگر اخبار باشد و کذب باشه این حرامه، و به روایاتی استناد کردند. یکی از اون روایات این بود که فی کل جدن و هزل اتقوا الکذب فی جدن و هزل، قال علی بن الحسین لولده اتقوا الکذب فی جد و حزل. یا روایت دیگری بود که لا یصلح من الکذب جد ولا حزل. خوب، ما سند این دو روایت رو بررسی کردیم. سند این دو روایت ضعیف بود و دلالت این دو روایت هم ضعیفه. چرا؟ به جهت اینکه کلمه اتقوی که آقا امام سجاد علیه السلام به ولدشون می‌فرمایند، این دلالت بر وجوب نداره. پدرگاهی نصیحت‌هایی رو به اولادش میکنه، این میتونه در مقام نصیحت باشه. اتقوا الکذب فی کل جد و حزل چون در مقام نصیحت پدر نسبت به فرزنده، این دلالت بر وجوبش معلوم نیست، خصوصا این که روایت سندش هم ضعیفه. مؤید این مطلب روایت دیگری است که لا یصلح، صلاح نیست دروغ در جد ولا حزل. این صلاح نیست، میتونه با استحباب هم سازگار باشه، یعنی کذب حزلی کراهت داره، خوب نیست، صلاح نیست این کار رو انجام بدید. یا لا یصلح، لا یصلح خیلی ظهور در این داره که وجوب در کار نیست. و پس بنابراین این دو روایت که هم از نظر سند مشکل دارند و هم از نظر دلالت صراحت ندارند، این دلالت میکنه بر این که در اینجا وجوب معلوم نیست یا حرمت معلوم نیست که ما بگیم حرام است در مقام هزل کذب. کذب هزلی مطلقا حرامه. لذا مرحوم عرض کنم بر این که شیخ انصاری که آمدند در اینجا بیان فرمودند که کذب هزلی حرامه، مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب آمدند به ایشون اشکال کردند، گفتند به نظر ما فرمایش شیخ انصاری دلیل محکمی نداره. بله در مقام جد اگر باشه حرامه، ولی در مقام هزلش نه، دلیلی نمیشه. و اتقو هم با اون قرائنی که در روایت هست، روایت هم مرسله است و ضعیفه، و تازه آقا امام سجاد به ولدشون دارن نصیحت میکنن، این ظهور در وجوب نداره. ما به نظرمون میاد که همون کلمه اتقو و کلمه لا یصلحو ظهورش در اعم از وجوب و استحباب، یعنی این رو کنار بگذارید بهتره. در مقام مزاح دروغ گفتن کار خوبی نیست. حالا این شامل میشه بر این که واجب باشه یا مستحب باشه. در صورتی که جد باشه که یقینا واجبه، در صورت هزلش معلوم نیست که وجوب استفاده بشه. فرمایش محقق ایروانی به نظر ما فرمایش خوبی است. روایت دیگری هست که ما در صفحه 997 ذکر کردیم، حدثنا الشيخ ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن علي التوسي رحمه الله عليه قال اخبرنا جماعته، که این جماعت همه معتبرند. ان ابي المفضل، که ابي المفضل ضعیف، ابي المفضل شیبانیه و ابو المفضل شیبانی ضعیفه. قال حدثنا رجاء ابن يحيى ابن الحسين الابرتائي الكاتب. خب ایشون امامیه ولی وثاقت نداره، وثاقتش ثابت نیست. سنت 14 و 300 و فیها مات. خب در اون سال این روایت رو حدیث کرده، برای ما بیان کرد. قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن شمون، که این محمد ابن حسن شمون هم واقفیه و قل اهل قلوب بوده. قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الاسم، که ایشون هم ضعیفه. عن الفضل ابن یسار، که فضل ابن یسار البته از اصحاب اجماع و مورد اعتماد. عن وهب ابن عبد الله ابن ابي بله زبیل هنائی. خب ایشون هم آمده است که محمله، اصلا معلوم نیست کیه. و وهب ابن عبدالله ابن ابی دبی که داوود هم بهش میگفتن، این محمله از نظر رجال. خوب تا اینجا قال حدثنی ابو حرب ابن ابی الاسود الدؤلی که عرض کنم ایشونم باز محمله، ان ابیه ابی الاسود که عرض کنم بر این که وثاقتش ثابت نیست. خلاصه سند این روایت خیلی ضعیفه. حالا محتوای روایت چیه؟ قال قدمت ربزه، آمدم در ربزه که یه شهری است، فدخلت على ابی ذر جندب ابن جناده، داخل شدم بر حضرت ابی ذر که فحدثنی ابو ذر، ابو ذر برای من اینطور حدیث گفت، قال دخلت ذات یوم فی صدر نهاره علی رسول الله فی مسجده. ابو ذر میگوید که من داخل شدم در یک روزی در ظهر خدمت رسول الله در مسجد، یه موقعی وارد مسجد شدم که فلم ارى فی المسجد احدا من الناس، هیچ کس در مسجد نبود، فقط رسول الله بود، الا رسول الله و علی علیه السلام، فقط رسول خدا و آقا امیرالمؤمنین بود، الا جانبه جالس نشسته بود کنار پیامبر. فاقتنمت خلوت المسجد، من که ابو ذر هستم غنیمت شمردم که مسجد خالیه، از رسول خدای استفاده ببریم. فقلت یا رسول الله به ابی انت و امی اوصنی به وصیت ینفعن الله بها، یه وصیتی برای من بیان کنید که من منفعت ببرم. پیامبر فرمود یا ابا ذر، طبق این روایت، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک القوم، وای بر کسی که میاد شروع میکنه تعریف کردن، مطالبی رو بیان میکنه و دروغ میگه تا مردم رو بخندونه. یحدث، ویل للذی یحدث، وای بر کسی که میاد مطالبی رو بیان میکنه، فیکذب دروغ میگه، لیضحک القوم، تا مردم رو بخندونه. ویل له، ویل له، ویل له، وای بر او، وای بر کسی که میاد مطالبی میگه و تا این که دروغ میگه و با دروغش میخواد مردم رو بخندونه. خب این روایت دیدید که سندش خیلی ضعیف بود و حالا بحث سر دلالتشه. دلالتش هم آیا ویل له، این ویل دلالت بر حرمت میکنه یا دلالت بر حرمت نمیکنه؟ در اینجا هم قو وقتی روایت سندش ضعیف باشه، پس استدلال به این روایت خیلی نمیتونه برای ما دلیل محکمی باشه، چون سند روایت ضعیف و دلالتش هم حالا در جایی است که قرینه‌ای ممکنه حمل کنیم بر این، قرینه‌ای هم نمی آورد برای این که داره دروغ میگه. یه موقع یه کسی دروغ میگه، قبلش میگه میخوام شوخی کنم، واقعیت نیست، جدی نیست، یه مطالبی رو بیان میکنه ولی به صورت شوخی، هم قبلش هم بعدش اعلام میکنه که من شوخی میکنم، واقعیت نیست. یه موقعی است که نه، به صورت جد بیان میکنه و خبرهای دروغی رو به صورت جدی بیان میکنه تا مردم رو بخندونه. این اون صورت رو شامل میشه که به صورت جد بیان شده در حالی که این اخبارش دروغه. در هر صورت اونچه که به نظر میرسه در این باب این است که اگر بخوایم ما استفاده حرمت بکنیم باید این روایات رو ببینیم دلالت بر حرمت داره یا نه. باید هم سند روایات صحیح باشه و هم دلالت روایت کامل باشه. ما در اینجا هم مشکل سندی داریم هم دلالت قویی نداریم. در اینجا توضیحش اینه که یه قدر متیقنی داریم و اون اونجاییست که کذب بدعی جد باشه. اگر جد باشه، جدی داره اخبار میکنه، اینجا خب یقیناً کذب بدعی جد این حرامه. یه موقعیست که نه، برای خندوندن مردم مزاح هست. اگر برای مزاح باشه اونجا، اگر قرینه‌ای بر مزاح وجود داره یا قرینه‌ای وجود نداره. اگر قرینه‌ای وجود نداره مزاح میکنه، ولی قرینه‌ای وجود نداره قصدش مزاحه ولی قرینه‌ای نمیاره، در اونجا هم میگیم حرامه. چرا؟ چون ظاهر و متفاهم عرفیش این است که در اینجا این داره به صورت جدی بیان میکنه، چون قرینه نیاورده. اما در جایی که قرینه وجود داشته باشه بر این که اینجا واقعیت نیست، بیان حقایق نیست، اخبار از واقع نیست، اگر قرینه وجود داره، مکرر اومده خودش گفته اینجا من دارم شوخی میکنم، نمیخوام واقعیت رو بگم، در این صورت اشکالی نداره و این روایات دلالت بر حرمت در این صورت رو نمیکنه. لذا مرحوم ایروانی آمده در حاشیه مکاسب، اون محقق کبیر آمده قائل شده که در اینجا ما قائل به جواز میشیم. در مقام شوخی اگر قرائنی وجود داره، ما که شوخی است و جدی نیست، این جایزه و اشکالی نداره. قول دیگری در اینجا هست که اگر اخبار این حرامه و اگر انشاء این جایزه. خب این اخبار و انشاء چیه داستانش؟ توضیحش اینه که شما در مقام تکلم متکلم گاهی یک انشایی رو میگید، گاهی یک اخباری رو بیان میکنید. خبر یحتمل الصدق والکذب، ولی انشا نه، احتمال صدق و کذب نداره. ولی ما قبلا این رو توضیح دادیم، گاهی انشا یک ملازمی دارد که اون ملازمش دلالت بر اخبار میکنه. مثلا ندا، یک کسی رو صدا میخواید بکنید، صدا کردن یک شخص، این ندا میگن انشاء، اخبار نیست. یا زید مثلا. اما اگر شما بگید یا عالم، این چیه؟ این انشاء یا اخباره؟ یا عالم یا ظالم یا جاهل، این اخباره یا انشائه؟ انشائه، ولی انشائی است که یلازم الچی؟ یلازم الاخبار. یعنی وقتی شما میگید یا ظالم، معنیش اینه که این شخص رو صدا کردید، ولی صدایی که شما دارید میگید ظالم، این ظالمه، معنیش اینه که این ظالمه یا عالمه یا جاهله. ندا هست، هر ندایی انشائه، ولی انشاء احتمال صدق و کذب درش راه داره. چرا؟ به جهت این که این انشاء یه ملازمی داره. ملازمش این است که شما وقتی که با یه صفتی از صفات او رو صدا می کنید، ممکنه اون صفت رو دارا باشه، ممکنه اون صفت رو نداشته باشه. پس بنابراین این یلازم الاخبار. ما هم در اینجا این نکته رو باید تذکر بدیم که المعیار هو المتفاهم العرفی. معیار متفاهم عرفیه. اگر عرف برداشتش این است که در اینجا اخباری وجود نداره و صدق و کذبی راه نداره، خب در اونجا عرض کنم بر این که دیگه که کذب وجود نداره. اما اگر متفاهم عرفی این است که اینجا یک اخباری هم وجود داره، شما جوری داری صدا میکنی این آقا رو که مردم بفهمن این جاهل، ظالم یا عالم، یه صفتی رو داری براش بیان میکنید و اون صفت ممکنه واقعیت نباشه. پس بنابراین ما تابع متفاهم عرفی هستیم. اگر عرف اخبار بفهمه، احتمال صدق و کذب درش راه داره و کذبش میشه حرام. اگر متفاهم عرفی عرض کنم بر این که اخبار نباشه، انشاء باشه که احتمال صدق و کذب درش راه نداشته باشه، در اونجا کذب نیست. و گاهی هم باید توجه بفرمایید که گاهی انشاء ملازم با اخباره. شما یک انشایی رو بیان میکنید ولی این انشاء خبر در ضمنش وجود داره، مثل اینکه یه صفتی از صفات رو میایید بیان میکنید، میگید یا عالم یا ظالم. خب این یک اخباری هم در ضمن انشاء وجود داره. خب این عرض کنم بر اینکه فرمایش بعضی هاست که در حاشیه در منهاج الصالحین مرحوم آیت الله تبریزی آمدن این مطلب رو بیان کردن. آیت الله وحید خراسانی ایشون هم اشاره به همین مطلب کردن که در اخبار کذب حرامه، ولو به قصد اضحاک مردم باشه، ولی در انشاء جایزه. ما در اینجا تفصیل دادیم، گفتیم در صورتی که انشاء ملازم با اخبار نباشه درسته، ولی اگر انشاء ملازم با اخبار باشه در اونجا هم همین بحث پیش میاد. و اگر قرائن بر شوخی و مزاح وجود داشته باشه میگیم اشکالی نداره، ولی اگر قرائن وجود نداشته باشه در اون صورت اشکال داره. خب و دلائل رو هم دیدید، روایات رو هم دیدید، روایات ضعیف بود، سندشون همه این روایات ضعیف بود، روایت معتبری نداشتیم و دلالت روایات هم قوی نبود. یکیش اتقو بود که آقا علی امام سجاد به ولدشون فرموده بود، یکی تعبیر لا یسلحو داشت، یکی صحبت پیامبر نسبت به ابازر که اونم روایت خیلی ضعیف بود که ویل له، این وای بر او، این ویل دلالت بر حرمت هم نداشت. نکته دیگری که مورد بحث این است که اصولا شوخی چطوره؟ حالا کذب هزلی رو ما بحث کردیم که کذب هزلی اگر اخبار باشه چجور، اگر انشاء باشه چجور، اگر قرائن وجود داشته باشه چگونه است، اگر قرائن وجود نداشته باشه چگونه است، مباحثی رو در این رابطه مطرح کردیم. اما اصولا شوخی در مجالس، شوخی کردن اصلا دروغ هم نیست، دروغ نمیگه ولی شوخی میخواد بکنه، این چطوره؟ آیا شوخی کردن اصولا جایزه یا اینکه جایز نیست؟ مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن بر این که وقتی که حکایت از واقع نیست که اخبار باشه این اشکالی نداره. خب یه جمله رو انسان میگه که اخبار از واقع هم نیست و این شوخی هست و قرائن هم هست که شوخیه، که اخبار هم نیست که کذب درش باشه، اصلا کذبی وجود نداره. خب اینجا بین اخبار و انشاء آمدن فرق گذاشتن و اینها مربوط به این جهته که ما قرائن بر زهک و ازهاک و مزاخ باید داشته باشیم. همون نکته‌ای که ما در سابق مطرح کردیم اینجا هم مطرح میکنیم. اصولا شوخی باید قرائن داشته باشه. اگر قرائن نداشته باشه و بیاد شخص یک مطالبی رو بیان بکنه که مردم فکر بکنن این یک حقایقی است داره بیان میکنه در حالی که حقیقت و واقعیت نداره، این همون مشکل رو پیدا میکنه اگر انشاء ملازم با اخبار باشه. مثل اینکه یک اوصافی رو برای یک کسی تو مجلس بیان میکنه و بعد که این اوصاف رو بیان کرد شما میبینید که این اوصافی که بیان کرده کاشف از یک معنای یه صفتی رو داره بیان میکنه که اون صفت خودش دلالت میکنه بر این که این شخص جاهله یا ظالمه یا فاسقه یا فاسق. خب یا فاسق ندائه، ندا انشائه، ولی دلالت میکنه که این آقا فاسقه و این انشاء اون یلازم الاخبار. حالا عنوان کذب برش صدق بکنه یا عنوان کذب برش صدق نکنه، ما باید توجه داشته باشیم. یکی از عناوینی که در مقام مزاح مهمه اینکه اهانت به کسی نشه. در مزاح ها اهانت اگر به یک مؤمنی مسلمانی اهانت بشه یا استهزاء بشه، مسخره بشه، مسخره او رو مسخره بکنن و او رو خار بکنن، کوچکش بکنن، اینا همه جزء محرمات الهیه. غیبت باشه در اون مزاح، تهمت باشه، دروغ باشه و اهانت باشه یا استهزاء باشه یا خار کردن یک مؤمنی باشه، اینا همه جز محرماته. شوخی باید انجام داد که جایزه که هیچ کدوم از اینها درش وجود نداشته باشه، نه غیبت باشه، نه تهمت باشه، نه دروغ باشه، نه اهانت به کسی باشه، نه استهزاء کسی باشه، نه خار کردن کسی باشه. اگر تمام این اوصاف رو داشته باشه البته مزاح اشکالی نداره. ما در کلمات در روایات هم داریم که آقا امیرالمؤمنین و پیامبر گاهی با هم مزاح می‌کردند، مزاح‌هایی که عرض کنم بر این که مثل اون روایتی که دارد که اصحاب نشسته بودند یه سینی خرمایی رو گذاشته بودند و خرما می‌خوردند، آقا پیامبر هم میل می‌فرمودند، آقا امیرالمؤمنین هم میل می‌فرمودند، آقا رسول الله این هسته‌های خرما رو مینداختن جلوی آقا امیرالمؤمنین و در مثلا موقعی که ایشون نگاهش یک طرف دیگری بود مینداختن جلو. بعد به اصحابم اشاره کردن گفتن شما هم هستهاتون رو بندازید جلوی آقا امیرالمؤمنین. وقتی که توجه نداره میدن که هسته هایی که جلوی آقا امیرالمؤمنین خیلی زیاد شده. بعد آخر رسول الله فرمود کی از همه بیشتر خرما خورده؟ همه نگاه کردن به حسه ها، دیدن حسه جلوی آقا امیرالمؤمنین خیلی زیاده، گفتن ایشون از همه خرما بیشتر خورده. آقا امیرالمؤمنین هم فرمود بر این که اونایی که حسه هاش خوردن اونها بیشتر خوردن، بعضی با حسه خوردن خرما رو. منظور که یه شوخی کردن رسول الله. البته همونجا بعد از این که این شوخی رو پیامبر فرمود، در آخرش فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها. حضرت علی علیه السلام شروع کرد تعریف کردن. با اینکه در اونجا شوخی انجام شد و یه مقداری به آقا امیرالمؤمنین شوخی شد، اما در این حال همونجا در ذیل اون روایت رسول الله فرمودن انا مدینه العلم و علیون بابها. خلاصه روایاتی داریم ما در این زمینه که آدرس هم دادیم و شما میتونید زهر الربیع جلد 2 صفحه 3 رو ببینید و کتاب کوکب دوری صفحه 444 رو ببینید. روایاتی داریم که رسول الله مزاح میفرمودن، آقا امیرالمؤمنین مزاح میفرمودن. این که مزاح حرام باشه ما دلیلی برش نداریم، مگر این که به صورت اخبار دروغ باشه و به صورت جد باشه و خلاف واقع باشه. اون یه بحث جدایی است که در جای خودش بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.